بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة عليهم السلام در آستانه ولادت با سعادت ثامن الحجج آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثنا هستیم. جهت عرض تبریک و تهنیت به ساحت مقدس و منور فرزند بزرگوارشون قطب عالم وجود حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی خط فرمایی. با جلسه سوم از کارگاه آموزشی قدیر در خدمت شما هستیم. با محوریت قدیر داریم صحبت میکنیم و میریم به این سمت که ببینیم چه موضوع و یا موضوعاتی مورد بحث میتونه قرار بگیره و در درجه دوم این که اون بحث رو ما چگونه بایستی تحویل بدیم. و در این زمینه آموزش نرم افزار بازار کتاب قائمیه رو داشتیم در جلسه اول، این که ما چگونه مطلب خودمون رو از میان مطالب انبوه استخراج کنیم، دستبندی بکنیم، در دفترچه یادداشت ذخیره سازی بکنیم و همیشه توی جیب خودمون در دسترس داشته باش. جلسه دوم که بسیار فشرده شد پیرامون این که ما این بحث رو چگونه ارائه بکنیم، عرض کردیم که ما باید مطلبی که میخوایم عنوان بکنیم بعد از این که مخاطب خودمون رو در نظر گرفتیم و مطلب را متناسب با مخاطبمون انتخاب کردیم، حالا روش‌های متعددی هست برای بیان اون مطلب. یکی از روش‌ها اینه که من در سفرهایی که داشتم به بعضی از مناطق و بعضی از کشورها دیدم تو مساجد یا حسینیه ها یا یه LCD بزرگ گذاشته بودن یا یه پرده پروژکتور و اون گوینده مطلب خودش رو در قالب پاورپوینت ارائه میده، به این صورت که اون مطالب کلیدی رو به صورت تیتر با متن درشت نوشته بود و اون قسمت‌هایش که قابل توجه بیشتر بود اون رو خیلی بولد کرده بود و رنگی کرده بود که به چشم بیاد. و اگر در این زمینه تصویری که خیلی بتوند بهتر گویای این مطلب باشه در این پاورپوینت استفاده بکنه استفاده می‌کرد و مطلب خودش رو به شنونده خودش منتقل میکرد. و بر اساس اون چه که باور همه هست از نظر تجربی این که گوش انسان و بعد چشم انسان که مطلبی رو بشنوه و با چشمش ببینه، این در مغز او و در حافظه او بهتر قرار میگیره، از روش صوتی و تصویری استفاده میکرد اون گوینده و مطلب خودش رو منتقل میکرد به مخاطب. من وقتی این رویه رو دیدم، دیدم خیلی جالبه، بسیار پسندیدم و هر جا رفتم دیدم به همین منواله. برای سایت اینترنتی قائمیه یه صفحه‌ای زدیم به نام ghbook@powerpoint، یا حالا اگه بخوام صحیح ترش رو بگم powerpoint.ghbook.ir. این صفحه رو زدیم و شروع کردم به جمع آوری مطالب مذهبی در موضوعات مختلف از طریق پاورپوینت. ننشستم خودم قالبی رو درست کنم یا مطلبی، چون وقت گیر بود. سعی کردم جمع آوری کنم که به مراکز مختلفی که ما می رفتیم و تفاهم نامه امضا می کردیم برای اجازه گرفتن کتاب هاشون که در بازار کتاب قائمیه قرار بدیم، یه صحبتی هم راجع به پاورپوینت می کردم. می دیدم ماشاءالله مراکز بسیار زیادی پاورپوینت های بسیار زیادی کار کردن و دارن ارائه میکنن، و حتی بعضی هاشون رو من دیدم توی هارد گذاشتن، هارد رو توی مثلا میز خودش گذاشته و اصلا استفاده نمیشه. از اینها میگرفتم و به دوستانمون در قائمیه میدادم، موضوع بندی میکردن و داخل سایت قرار میدادن که اگر شما میخواید مسئله شرعی برای مردم بگین، پاورپوینتش هست، عکسش موجوده، قشنگ یه محیطی آماده میکنی با وسایل نرم افزاری امروزی مثل همین ویدیو پروژکتور یا LCD اگر موجود باشه، و مطلب خودت رو به طرف مخاطب خودت منتقل میکنه. من فکر میکنم این روش یه روش بسیار خوبیه که اگر همه ما کار کنیم و حتی ننشینیم دیگران کار کرده باشن، از کارهای اونها استفاده، حتی خودمون تولید کننده باشیم. مثلا مطالبی که امروز از محضر آیت الله نجم الدین طبسی حفظه الله تعالی شما فرا گرفتید و قطعا نکاتی رو برداشت کردید و یادداشت کردید، بیایید اینو امشب، مثلا خیلی کار ساده ای هم هست، همینقدر که شما با ورد آشنا باشید توی کامپیوتر خیلی راحت میتونید پاورپوینت رو هم بسازید و کار آنچنانی نداره. در عرض نیم ساعت شما میتونید مسلط بشید به تمام قابلیت های پاورپوینت و اون مطلب خودتون رو پاورپوینت کنید، و از این طریق یه فیش آماده ای شما همیشه دارید که اگر رفتید در جلسه ای که دیدید امکان نشون دادنش به مخاطب هست، چه بهتر که از این طریق استفاده بکنید. این یکی از روش هاست که من دیگه بیش از این توضیح نمیدم، همین اندازه کافی است که شما یادآور بشه براتون و متذکر بشید که این هم میتونه یک روشی برای انتقال مطلب به مخاطب باشه. اتفاقا چون مبحث قدیر یه مبحثی است که شما برای هر حرف خودتون باید سند ارائه بدید، مخصوصا در منابع اهل سنت باید سند ارائه بدید، شما میتونید از طریق پاورپوینت مطلب خودتون رو، اون سند خودتون رو نشون بدید، بگی بفرما این عکس اون صفحه ایست که مثلا در صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا هر کتاب دیگر از اهل سنت وجود داره، چاپ مثلا فلان سال، و اینم مطلب که مثلا با یه قلم زردی فسفوری خیلی بولدش کرده باشید و نشون بدید مطلب رو که آقا جان بفرما این مظلومیت امیرالمؤمنین، این حرفی که ما میزنیم سندش هم برای شما ارائه میکنه. و این خیلی تأثیر گذارتره تا این که شما بیاید تو مطلب خودتون یه ادعایی بکنید، بعدم یه آدرسی بدید و برید دنبال کار خودتون که دیگه کسی هم شما رو نتونه پیدا بکنه، بخواد مثلا انتقادی به حرف شما داشته باشه، نکته ای رو داشته باشه. همونجا مطلب رو به این صورت شما ارائه میکنه. خب پس اونایی که یادداشت میفرمایید، یکی از روش‌های انتقال مطلب به مخاطب رو پاورپوینت بنویسید و اینو کار کنید روش. در برگزاری کلاس اگه بخواید داشته باشید از این روش میتونید استفاده کنید، تو جلسات عمومی میتونید استفاده کنید، در جلسات خصوصی که افراد کمتری هستن کاربرد بسیار فراوان داره، ضمن اینکه خود شما کاملا مسلط بر بحث هستید و وقتی یه جایی بحث رو مطرح کردید خودتون معایب کار دستتون میاد، هم وقت که برگشتید پاورپوینت رو به اون چیزی که دلخواه خودتون هست تغییرش میدید و آماده ترش میکنید برای جلسات بعدی که خواهید داشت. یکی از روش های دیگری که من باز مقدمه عرض میکنم و خدمت شما برای انتقال مطلب به افراد مخاطب عرض میکنم اینه که شما الان میدونید این نرم افزارهایی که اومده حوصله های مردم رو کم کرده و از بس مطلب زیاده کسی حالش رو نداره که مثلا 3 ربع ساعت یا 1 ساعت بنشیند پای حرف شما و بالاخره تنوع لازمه. یکی از روش‌هایی که تنوع میده به جلسات اینه که جلسات رو شما به صورت پرسش و پاسخی برگزار بکنید. حالا ممکن است یک کسی بگه آقا من که آیت الله نجم الدین طبسی نیستم که بنشینم و در زمینه قدیر هر سوالی از من بشه من به راحتی بتونم پاسخش رو بدم، من گیر میافتم. اینجور نیست، یه کسی را میخواد پرسش و پاسخ که حریف باشه، مسلط باشه بر بس، هر سوالی اومد اون رو به راحتی بتونه پاسخ بده. ما برای این کار هم روش هایی داریم. اولا شما مثلا 3 ربع میخواید صحبت بکنید، 5 الی 7 بستگی به اون جلسه شما داره، خودتون میتونید تشخیص بدید. 7 دقیقه یه مقدمه ای رو فراهم کنه که تمام ذهن ها مشغول بشه به مطلب شما. بعد بگید در این زمینه اگر کسی سوالی به ذهنش میرسه یادداشت بکنه و سوال خودش رو به دست من برسونه و تواضع هم داشته باشید. بگید آقا جان اگه جواب سوالتون رو بلد بودم و حضور ذهن داشتم من جواب سوالتون رو میدم و الا من فردا در خدمت شما هستم، سوال شما رو جوابش رو آماده میکنم، فردا که خدمت رسیدم جوابش رو براتون میگم. بعد یه چند تا عرضم به حضور شما شرط دیگه هم بگذارید، مثلا شرط بگذارید آقا مسائل سیاسی رو مطرح نکنید چون من رجل سیاسی نیستم، سوال سیاسی رو بگذارید برای اون افرادی که اهل سیاست هستن. در زمینه‌های تاریخی و در زمینه‌های علمی اونم در این موضوع، اونم در بحثی که من مقدمش رو براتون فراهم کردم، یعنی از این چارچوب بیرون نرید، یه مرتبه یه سوالی که اصلا هیچ ربطی به بحث نداره مطرح نکنید. یه شرط و شروط آی خودتون قبل از اینکه بخواید جلسه پرسش و پاسخ رو شروع بکنید قرار میدید. بعد سوالات شروع میکنه به اومدن. ممکنم هست در یه جمعی باشید که اصلا هیچ گونه آمادگی برای سوال کردن از شما نداشته باشن، از قبل خودتون چند تا دونه سوال در همون زمینه مطرح میکنه آماده داشته باشید، یادداشت کرده باشید و خودتون شروع کنید. اون وقت وقتی سوال رو شروع میکنید و جوابش رو شروع میکنید به دادن، یواش یواش مخاطب شما یادش میاد که بله در این زمینه یه سوالاتی در ذهنش بوده، یا مثلا در بین صحبت های شما یه تناقضاتی رو میبینه، همون موقع به ذهنش میرسه که سوال رو از شما بپرسه، شروع میکنه به پرسیدن و نگاه میکنی سیل سوالات به سمت شما سرازیر شد. بعد یکی یکی سوالات رو نگاه میکنه، اونش که مسلط هستی و یقین داری جوابش همینه، با طمأنینه و آرامش مطرحش میکنی و پاسخش رو میدی. اونایی که تسلط نداری اونا رو میذاری در ردیف های بعدی که بعداً مطالعه کنی جلسه بعدی که میای برای پرسش و پاسخ از این روش استفاده کن. من خودم این روش رو بارها و بارها به کار بردم و دیدم که مخاطب اصلا متوجه نمیشه یک ساعت پای صحبت نشسته چجور این یک ساعت گذشته، ضمن این که مسائل بسیار زیادی یاد گرفته تو اون جلسه. بعد شما دو تا جلسه، سه تا جلسه، هی جلسات متعدد اصلا به این روش برید جلو، من فکر میکنم خواسته نسل جوان امروز اینه که بتونه سوالش راحت بپرسه. بعدن که تسلط بیشتر پیدا کردید تو اون بحث، جرأت پیدا میکنید یه دونه میکروفون مثلا از اینهایی که بی سیمه حالا یا سیم داره بالاخره بشه توی جلسه بین مخاطبینتون بگردونید، آقا این میکروفون هر کسی سوالی داره میکروفون رو بگیره، یه نفرم کمک دست باشه این میکروفون رو جابجا کنه به این و اون بده و طرف بایسته و پشت بلندگو سوالش رو از شما بپرسه و شما هم سنگین متین زیبا پاسخش رو بدید. این خیلی تاثیرگذاره و واقعا طرف وقتی اومده تو جلسه شما با دست پر از جلسه بیرون میره. پس یکی روش پاورپوینت شد. یعنی من میخوام بگم که ما تنها در یه زمانی قرار گرفتیم که اینجور نیست که فقط بریم بالای منبر بسم الله الرحمن الرحیم از اول تا آخر و کسی هم حق این که بگد نه نداشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی آقای منصورزاده یکی از منبری های قهار اصفهان بود که حدود 15 سال پیش از این ایشون به رحمت خدا رفتن. یه وقتی یه جایی منبر بودیم، یه جوانی منبر بود داد میزد بالا منبرا و ایشون دعبشون این بود که خیلی آروم حرف میزدن، خیلی خودمونی و آرام. وقتی اون جوان از منبر اومد یه جلسه ای بود که آقایون اهل علم همه توی اتاقی بودن، صداش زد و گفت که بنده خدا مگه ما هرچی بالا منبر میگیم مردم میگن نه که تو اینقدر داد میزنی؟ نیاز به داد زدن نداره که. نه الان از اون قالب شما یه وقتی میرید ببینید نه این جلسه فقط جلسه منبره، این مردم فقط آموزش دیدن پای منبر باشن، شما از اون روش های دیگر استفاده نکن، همین طریقه منبر رفتن سخنرانی کردن مطلب رو انتقال بده. یه وقت هست ببینید نه جوانهای هستن پر از شور، پر از اشتیاق و خواهان مطالب، از این دوتا روشی که معرفی کردم استفاده میکنه. حالا روش های دیگری هم هست که باز قرار ما با جلسه چهارم هم انشاءالله عمری باشه در خدمت شما باشیم، پیشنهادات دیگری دارم که خدمت شما عرض میکنم. و اما بریم سراغ عرضم به حضور شما اون مطلبی که هفته گذشته فشرده خدمت شما تقدیم کردیم، به این صورت که یکی از آقایون طلاب رو ازشون میخواستیم که از قبل مطلبی در حدود 7-8 دقیقه آماده بکنن و ارائه بدن و بعد خود شماها به عنوان شنونده مطلب محاسن سخنرانی ایشون رو میگید، خوبیاشو یکی یکی بگید از چه خوبی هایی، خوبی نه به خاطر اینکه تشویقش بکنی، نه اونی که میاد اینجا و سخنرانی میکنه منتظر تشویق های شما نیست، منتظر عیب‌های منبرش رو شما بهش تذکر بدید، ضمن این که دیگران هم ببینن عیب‌ها را، ببینن محاسن و خوبی‌ها رو و دیگران از جلسه بهره بگیرن. لذا هفته گذشته داشتیم در خدمت از آقایون و این شانس رو هم داشتیم که در خدمت آقای زهری هم بودیم که به عنوان کارشناس. این هفته یکی از آقایون رو دعوت کرده بودیم که تماس گرفتن و گفتن که من بیرون اصفهان هستم و تا میام بیام دیر میشه، شما جلستون رو برگزار بکنید. لذا الان ما دعوت میکنیم از جناب حجت الاسلام از آقا کیوانفر تشریف بیارن و تا آماده بشن و چند دقیقه ای پیرامون قدیر صحبتشون رو ارائه بکنن، ما یک صلوات بر محمد و آل محمد میفرستیم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة الدائم على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدي روح مطهر أهل بيت عليهم السلام صلواتي ختم میکنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الرضا عليه السلام كمال الدين ولايتنا والبراءة من عدونا. آقا امام رضا علیه السلام فرمودند کمال دین شما داشتن ولایت ما اهل بیت و براءت و بیزاری از دشمنان ما اهل بیت هست. ان شاء الله که خداوند متعال دین ما رو و داشتن ولایت حق و براءت حقی دشمنان اهل بیت، ولایت اهل بیت و براءت دشمنان اهل بیت روز به روز کامل تر بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند متعال در آیات متعدد، سوره های متعدد از قرآن کریم، داستان اقوام گذشته، پیامبران و اقوام پیامبران رو برای ما نقل کرده و از نقل این داستان ها هم غرض داشته. همینطور نبوده که بخواد بیاد یه داستانی رو صرفاً بیان کنه و همینطور ما نشسته باشیم یه داستانی گوش داده باشیم، خونده باشیم. در آیه شریفه 111 سوره یوسف خداوند متعال می‌فرماید که ولقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. به تحقیق در این قصه ها و داستان های اقوام گذشته پیامبران برای شما مردمان، برای شما اولی الالباب مایه عبرت هست. در روایات متعددی از اهل بیت میخونیم که فرمودن شیعتنا هم اولو الالباب، شیعیان ما حقا اولو الالباب، صاحبان فهم و خرد هستند. و بعد ادامه آیه میفرماید و ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیه و هدی و رحمت لقوم یؤمنون. میفرماد که این داستان ها قصه های دروغ بافته شده ای نیست که همینطور گفته باشیم، نه خیر، اینها همش تصدیق کننده مطالب پیامبران پیشین هستش و مایه هدایت و رحمت برای قوم مؤمنین هستش. لذا ما شیعیان اگر بخواهیم به هدایت برسیم و به رحمت خداوند دسترسی پیدا کنیم، فرمودند که باید برید و قصه های امت های گذشته رو بخونید، از اونها پند بگیرید، استفاده کنید. لذا داستانی که بسیار در قرآن خداوند متعال متذکر شده و آیاتی که در رابطه با این داستان بیش از بقیه داستان‌ها آمده، داستان حضرت موسی و هارون و فرعون و امت بنی اسرائیل هستش که خداوند بسیار این آیات رو در کتاب خودش نقل کرده، که چه خوبه که ما بتونیم برای جواب به شبهاتی که در این دوره زمان به اعتقادات ما شیعیان واقع میشه بتونیم از قرآن استفاده کنیم. خب دشمن اصلی ما بر اعتقادات ما وهابیت و سنی ها هستند، مخصوصا در رابطه با بحث قدیر. لذا چه خوبه که ما روز به روز انس بیشتری با آیات قرآن پیدا کنیم و بتونیم با حجت آوردن آیات خداوند با اونها مقابله کنیم. الان شبهه‌ای که می‌خواستم در عرض دو سه دقیقه خدمت عزیزان مطرح کنم و یه استشهادی از قرآن بگیرم، همین بحثی بود که ظاهراً حضرت آیت الله طبسی هم اشاره ای فرموده بودن، یعنی کامل توضیح میدادن، بنده اشاره میکنم که میفرمان که بله شبهه ای که هست اینه که 120 هزار نفر روز عید قدیر با رسول خدا بیعت کردند و آقا رسول خدا برای ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام از اینها پیمان گرفتند، ولی 70 روز بیشتر نگذشت و مردم همه این 120 هزار نفر اومدن فراموش کردن. خب مگه میشه شما شیعیان دارید این ادعا رو میکنید که 120 هزار نفر بیعت کردن اما بعد از 70 روز همه چی یادشون رفت؟ آخه 120 هزار نفر نه، 60 هزار نه، نمیدونم 30 هزار نفر نه، آقا یکی بگه 1000 نفر آیا نبودن بیان با امیرالمؤمنین بیعت کنن؟ خب این شبهه‌ای هست که الان میگن دیگه، میگن اگه واقعیت داشت باید یه خبری باشه، باید به هر حال خلیفه اولی که الان اکثر مسلمانان جهان قبول دارن اون خلیفه اولی هست که معرفی شده. در رابطه با پاسخ این شبهه باید اول نکته ای عرض کنم که شبهات عزیزان باید در بستر تاریخی اون زمان بررسی بشه، اینطور نیست که یک شبهه را همینطور بشه جواب داد، نه خیر، باید جزئیات تاریخی اون زمان به صورت مفصل بیان بشه، همینطور که اساتید عزیز توی این دوره و دوره های قبل استفاده کردیم و جزئیات تاریخی دقیق رو مطرح کردن که مثلا اینها چه قوم وحشی بودن که اومدن با وحشیگری از مردم مسلمان بیعت گرفتن و اینطور هم نبوده که مثلا هیچ کسی نباشد، بودن به اسم این تعداد بودن، بدون اسم این تعداد بودن، لذا باید با جزئیات مطرح بشه. و نکته بعدی که عرایض بنده هست، یکی بحث این هستش که برای پاسخ دادن به این پرسش با توجه به آیات قرآن، ما میخونیم توی قرآن کریم که میفرماید که اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون، و بعد میفرماید که قلیلا ما یشکرون یا قلیلا ما یذکرون، یعنی عده کمی هستند که شکر نعمت‌های خدا را به جا میارند و متذکر نعمت و هدایت الهی هستند. لذا اینکه اکثریت رفتند به یه سمتی، این دلیل بر حقانیت اون اکثریت نمیشه، چه بسا عده قلیلی حرفی را میپذیرند. و این را آیات شریفه به کرات متعدد ذکر کرده که چه بسا این عده قلیل حق باشد و کم بودن آنها دلیل بر عدم حقانیت آنها نیست. و مطلب دوم رو هم که اشاره کنیم به داستان حضرت موسی که عرض کردم از داستان باید برای هدایت و عبرت استفاده کرد، داستان حضرت موسی رو خب همه خوندن میدونن که بعد از اون معجزه هایی که حضرت موسی برای فرعون و فرعونیان آورد و اون سحره موسی ساحران موسی رو مغلوب خودش کرد و تناب های اونها رو همه رو مار حضرت موسی بلعید و این همه حجت ها رو که برای فرعون و اطرافیان آورد، فرعون و یاران فرعون تصمیم میگیرند که این موسی داره کم کم همه رو به دین خودش میاره، پس باید موسی و بنی اسرائیل رو زندانی کنند، بگیرند. خب خبرش به حضرت موسی میرسه، وحی الهی هست. حضرت موسی و بنی اسرائیل شبانه فرار میکنند و لشکریان فرعون هم به دنبال حضرت موسی میرند تا میرسند به رودخانه نیل که در قرآن کریم از اون تعبیر به بحر شده. که خب اینها دیگه قوم بنی اسرائیل بودن، میبینن اینجا دیگه گیر افتادن، کاری نمیشه بکنن. خداوند متعال به موسی وحی میکنه که عصای خودت رو بزن به دریا. خب دریا شکافته میشه، قوم موسی و قوم بنی اسرائیل از دریا یا رودخانه نیل عبور میکنند و فرعون و فرعونیان در دریا غرق میشن، در رودخانه غرق میشن. ادامهش را آیه شریفه اینطور میفرماد که وجاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. خداوند متعال میفرماید که ما عبور دادیم قوم بنی اسرائیل را از دریا، اینها بلا فاورده فعتاو، اینها بلا فاصله مواجه میشوند بر قومی که اینها داشتن بت پرستی میکردند. بعد تا این صحنه رو میبینن این قوم جاهل بنی اسرائیل به موسی میگن چی؟ میگن که ای موسی بیا برای ما هم مثل اینها یه بت‌هایی قرار بده تا ما شروع به پرستش این بت‌ها بکنیم. ببینید پس ما این خیلی بعید نیست که یه عده‌ای بیان 120 هزار نفر روز قدیر 70 روز بعدش بیان انکار کنن تمام این حقانیت و حجت رسول خدا و ولایت امیرالمومنین را. قوم موسی از دریا تازه عبور کردند. ذیل این آیه روایتی هست، آقا امیرالمومنین می‌فرماد اینها هنوز تری کف پای اینها به واسطه گذر از این دریا، این تری هنوز نخشکیده بود که اینها مواجه شدند با این قومی که بت پرستی می‌کردن، وقت این حرفا به موسی زدن. وقتی یک قومی اینطوری داره جهالت می‌ورزد و اینطوری با حقانیت خداوند متعال داره مبارزه میکنه، یعنی جهالت میبرزه، خب چه بسا توی قدیر هم همچین اتفاقی افتاده و دور از ذهن نیست و میتواند این اتفاق بیفته. و همینطور ادامه داستان که بعد میرند و اون جریان میقات حضرت موسی به کوه طور و اینکه اینها بعد از این 40 روز دو مرتبه گوساله پرست میشن، یعنی تا این حد جهالت در تاریخ اتفاق افتاده. و ما اگر انشاءالله بتونیم تسلط با آیات قرآن کریم پیدا کنیم، خیلی راحت میتونیم این مثلا تصور خیلی بعیدی که مثلا وهابیت نسبت به این عقاید شیعه داره را میتونیم براش تبیین کنیم. انشاءالله که خداوند متعال روز به روز ما رو با معارف قرآن، معارف اهل بیت بیشتر آشنا بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. طیب الله احسنتم. من قبل از اینکه شمای مخاطبین و حضار نکاتتون رو بیان بکنید، من یکی از مهمترین نکات رو بگم و اون اینکه ما قبلش اعلام کردیم حدود 8 دقیقه، شما رو خط ساعت تقریبا 13 دقیقه بحثتون رو ارائه کردید. یکی از نکات بسیار مهمی که برای مخاطب خیلی مهمه این وعده هاییست که سر وقت دقیقه ها و ثانیه ها ببیند خود گوینده روش حساسه. بسیار شده ما پای منبر آقایون اهل منبر نشستیم، میگن این مطلب آخر رو بگم و آخرین مطلب من باشه، در حالی که یعنی 10-13 تا مطلبم بعدش بازم میگن و بعد سر هر مطلب میگن این آخرین مطلب، این آخرین، و به قول معروف شنونده رو جون به سر میکنن و لحظه شماری میکنه مثلا شنونده کی تمام بشه. حالا عرضم به حضور شما خواستم ضمن تشکر از حضرت عالی که خودتون رو در معرض تیرهای انتقادات ما قرار دادین، این نکته مهم را که مطلب رو آدم اونقدر مسلط باشه که بتوند در قالب چند دقیقه حرف خودش رو بزنه که از اون تایم خودش تجاوز نکنه. حالا در بین دوستان اگر کسی هست که به سخنان ایشون نقدی داشته باشه، تعریفی داشته باشه، دستاتون رو بیارید بالا من ببینم. بفرمایید شما. یه خود بلندتر صحبت کنید که صحبت ایشون اینه که کلمات عربی که ادا میکنن چه از آیات قرآن چه از روایات اهل بیت اینا کاملا صحیح باشه. و الان ما داریم میبینیم تو بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای معاندین و وهابیت گشتن تو سخنرانی بعضی از سخنرانهای مشهور اون غلط‌های تلفظی بر روی آیات قرآن را اینا خیلی درشتش کردن، هی تکرار میگن. ببین این آقایی که جمع بسیاری از شیعیان پای صحبت آشان هستند و به عنوان مرشد و راهنمای این آز، این هنوز در حدی نیست که یه آیه قرآن رو بخواد صحیح بخونه و این خودش خیلی افت بسیار زیادی میشه. نکته قابل تأملی بود. بله، یکی از آیات و قلیل من عبادی الشکور یه تسلط بیشتری به نظرم همین بود. بله، در خطبه ای که خوندن گفتن و لعنت دائم، در حالی که و لعنت دائمت. بله احسنتم. بفرمایید شما. احسنتم. بله من تکرار میکنم به دلیل اینکه از قبل باید یه میکروفونی میدادن به شما که وقتی صحبت میکنید توی ضبط صداتون بیاد که دیگرانم که روی اینستاگرام یا شبکه های مجازی دارن استفاده میکنن بشنون و استفاده بکنن. برای همین من تکرار میکنم. ایشون میفرماین تون صدای ایشون و روش ارائهشون از اول تا آخر یک نواخ بود. به تعبیر یکی از آقایون گفتن باید مثل هواپیما یواش یواش آدم اوج بگیره بره بالا بعد یه مرد اساسه فرود بیاد. این که تو همین خط مستقیم مثل قطار آدم بره موفقیت زیادی نمیتونه کسب کنه. پس فراز و نشیب میخواد، شور و حال میخواد، بعضی هاش باید صدا رو آورد پایین. این فراز و نشیب آن باعث میشد که توجه مخاطب رو بیشتر به صحبت جلب بکنه. ما صحبتایی که اینجا مطرح می‌کنیم همش ایراد نیست به آقا، یعنی مطرح کردن اصل منتها از رو الگویی که داریم تذکرات رو عرض می‌کنه. بفرمایید. بله من تکرار میکنم صحبت شما را. ایشون میفرمایند چون مخاطبین متنوع بودن روش ارائه ایشون بسیار عالی بوده، ایرادی بهش وارد نیست. فقط تذکری که هست اینه که این آیات و روایاتی گفتند و به این سادگی از کنارش گذشتن، ای کاش یه دونشو میگفتن اما خوب میشه کافتن. درسته؟ حالا تو این زمینه بازم اگه شما توضیحی دارید بفرمایید.
حالا من شاهدم همون آیه و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر بود که البته گفتم به اینجا اینجا برسم. بعد اونم که دیگه کلا فرم بود 13 دقیقه هم شد بیشترم شد تازه دیگه بخوای توضیح بدین. همین شاهده بحثم، یعنی کلا می‌خواستم بگم که از آیات قرآن اگر تسلط بر آیات پیدا کنیم ما خیلی از شبهات رو میتونیم با این آیات صحبت کنیم. بله بله
درست. بله
بله حالا
بفرمایید. حالا به چه شکلی؟ شما بفرمایید. من فکر کنم این صحبت شما مستلزم اینه که بعد از جلسه دو نفری با هم دیگه بنشینید یه بحثی داشته باشید تا پخته بشید، مطلب قابل بحثه و حتما یادتون باشه که انشالله بحث رو مطرح کنید. بفرمایید. بله بفرمایید. مقدار بلندتر صحبت کنید. بله بله. خیلی دقت بفرمایید، نکات خیلی مهمی رو ایشون دارن متذکر میشه. بله. نه رد شده.
من درست.
بله. خودش تازه باعث یه شبهه دیگری نشه. احسن. احسنتون. یعنی در واقع ایشون بفرمایند که با این بیانی که شما در این چند دقیقه داشتین، تنها هنرتون این بود که یه شبهه ای رو برای من به وجود آوردید، اما جوابی که بتونه منو قانع کنه و از این شبهه عبور کنم نبود. این خیلی نکته مهمیه. آقایون، من یه وقتی سر کلاس درسی که داشتم در حوزه اصول عقاید اومدم یه روشی رو شروع کردم، این حرف شاید مال 18 سال پیش از اینه، و رفتم شبهات رو جمع آوری کردم و برای حدود 60 تا طلبه بودن، اینا شاگردای من بودن، مطرح میکردم و میگفتم هفته یه دونه شبهه میدادم، گفتم برید کار کنی. بعد 60 نفر میرفتن کار میکردن، بعد میمدن یکی یکی مورد بحث و بررسی، که بعد خیلی برای خودم جالب بود، این پیشنهاد رو به مرحوم آیت الله حاج حسن امامی دادن. ایشون فرمودن اصلا اشتباه محض است منبری شبهه رو مطرح کنه، و من ایشون میفرمودن خودم شبهات بسیاری رو جوابشون میدم در حالی که هیچ اشاره‌ای به شبهه نمی کنم. این یه هنر خاصیه. این نکته‌ای که ایشون فرمودن، حالا این رو من ازش استفاده میکنم و عرض میکنم که مبادا یه وقت یه کسی اصلا از این شبهه روحش خبر نداره، تازه میای شما حساسش میکنی و درگیرش میکنی، و شما تازه عامل اون شبه افکنان میشی. چیکار داری بیای بگی آقا این شبه هست؟ میای مثلا در صحبت 13 دقیقه آقا بدون این که شبه رو مطرح کنه بیاد خود اصل مطلب رو، آیات رو، روایات رو به گونه ای مطرح بکنه که اون کسی که این شبه در ذهنشه پاسخ خودش رو بگیره بدون این که اشارهی به شبه بشه. اگر این بحثی که من میکنم درسته و صحیحه بفرمایید شما. من صحبت شما رو تکرار کنم که ضبط بشه چون قابل استفاده است. شما می‌فرمایند چه عیبی دارد یه سخنرانی گاهی روی نوشته ها نگاه کنه با مخاطب خودش صحبت کنه و این رو عیب ندانه رو نوشته تا با تسلط بیشتر با قاطعیت بیشتر به طور مطلب خودش رو به مخاطب برسونه. اتفاقا بعضی از جاها نه تنها عیب نیست بلکه جزء محاسنه که شنونده قوت قلبی پیدا میکنه که ایشون این حرفا همین جوری و از تو سینه خودش نیست. خیلی نکات بسیار عالی. بفرمایید نجا. بله
بله. باز میخوام حالا در پاسخ اون دوست عزیزمون که نکاتی مطرح کردن و دوستمون عرض کنم که ببینید شما بعد اون ادعایی که بنده کردم و اون جوابی که بنده دادم اون مطلبی رو که گفتم در ظرف اون سوالی و شبهی که ادعایی که کردم بررسی کنید. من نمیخواستم کلن این شبه را زکل از بیخوریشه بکنم. من اولا خطابم با شما هست که اولا مبلغید، یعنی اینکه میام شبه را مطرح میکنم در جمع شما صحبت میکنم نه مردم عادی که بگید چرا شبه را گفتید. ثانیا من نمیخواستم جواب بدم آقا فرمودن که چرا نمیدونم جریان حضرت فاطمه و این صحبت نشد. من عرض کردم همین عزیزم را فرمودن شما این راه روشش اینه که روش اصلیش اینه که جزئیات تاریخی بیاد بررسی بشه که گفتم اساتید ما از زنبادن گفتن. من ادعام چی بود؟ ادعام اینه که بریم تسلط به آیات پیدا کنیم یه هیمنه یه شبه را بشکنیم. ادعام این بود. بعدم با یه آیه اومدم اثبات کردم دیگه این هیمنه شکسته شد دیگه. گفتیم که آقا همه میان میگن چی؟ میگن که مگه میشه؟ گفتیم آره میشه. دیدید که بنی اسرائیل این کارو کردن. بابا تریه پاشون خوش نشده بود اومدن گفتن حالا دیدن همه الان موسی با عصا زده بحر شکافته اومدن میگن موسی برای ما بت بذار تو ما بت بپرستیم. پس ببینید میشه؟ پس الانم شد. توی 10 دقیقه ما می‌خواستیم همینا بگیم، نه بیشتر از این ادعای داشتیم نه میگم حالا. اما این نکاتی که دوستامون فرمودن توی لهجه، توی نمیدونم عبارت‌های اشتباه عربی، همه اینا رو قبول دارم و باید بیشتر کار بشه تسلط. میگم که بعد رو قرآن خیلی آه. کار کنیم ان شاء الله که خداوند به ما عنایت کنه.
احسن. شما بفرمایید آقا. بلندتر
بود کمال الدین ولایتون و بل براعت من ابو بر. نه این مقدمه بود، این بعد از خطبه یه مقدمه ای بود، یه حدیث خوندیم به خاطر برکت پیدا کردن. معمولا خطبا اوله بحثشون یه دوتا حدیث، حالا یا در فضیلت صلوات یا به هر حال یه چیزی که
مقدمه یه ورود در جلسه. حالا این نکته‌ای که ایشون اشاره کردن صحبتش این بود، اون عبارت ارزم بزرگ شما که بیان فرمودید شما کاشکی یه عبارتی انتخاب میکردید که با بحثتون ارتباط داشته باشه. منظورتون اینه و من یه نکته ای رو اضافه بکنم. وقتی به یک شخص میگن آقا 8 دقیقه شما فرصت داری صحبت بکنی، نباید 3 دقیقش خرج خطبه بشه و مقدمه. این یک اشتباه تاکتیکیه، چون بعدن وقت کم میاری. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما هستیم با یک مطلب، مثلا 3 تا جواب، اینجوری زود وارد بحث بشید. گفتن که یه خبرنگاری، حالا برای تنوعم بد نیست، اومده بود و از یه نفر پرسیده آقا شما تو این محله مشکلی ندارید از نظر زیستی و ای که تو این محله نشستی؟ گفته بسم الله الرحمن الرحیم، با درود به روان پاک همه شهیدان و و چند دقیقه همینطور درود و درود فرستاده بود. آخر کار گفته بنده مال این محله نیستم. خب خدا پدرت بیام، همون اول بگو من مال این محل. اینا چیه که وقت ملت رو میگیری به خاطر این؟ حالا درود به کیا و کیا و کیا و مثلا لعنه به کیا و کیا و کیا تا بعد بگی بنده مال این محل. حالا این مطلب باید خلاصه خیر الکلام ما قل لبدن احسنت. پس بنابراین این نکته باید رعایت بشه که خودتون وقت خودتون را نگیرید، گرچه همین خطبه یک آرامشی میده به خود گوینده که صدای خودش رو با میکروفون تست کنه و فرصتی میده به مخاطب که به اصطلاح با همدیگه ارتباط برقرار کنن. ولیکن اگر یه منبر مثلا 3 ربع ساعت یا 1 ساعت وقت داشتیم، بله یه خطبه ای چند دقیقه ای بخوند و انسان وارد بحث بشه، ولی هر چقدر منبر کوتاه باشه، سخنان کوتاه، به نسبت باید خطبه هم کوتاه باشه. مطلب دیگری هست؟ خب ما هم ساعتمون وقتش دیگه تمامه، الان 7:30 بعد از ظهر است و وقت تمام. چند تا دعا میکنم. من هفته گذشته گفتم کسی که اینقدر اعتماد به نفس داشته باشه بیاد بنشینه در مقابل چشم و گوشهایی که منتظرن یه ایرادی ببینن و اون رو خلاصه بعد مطرح بکنن، من که خودم در خودم این جرأتو نمیبینم، لذا به شهامتشون تبریک میگم. و انشالله دعا میکنیم خدا در همه موارد تبلیغی ایشون رو مؤید بفرماید. خدایا فرج موفور و سرور امام زمان بر همه ما نزدیک بفرما. به عنایت امام زمان علیه السلام ما را از سربازان واقعی حضرتش محسوب بفرما. این فعالیت هایی که در این زمینه توسط همه دوستان انجام میشه به احسن وقت از همه ما قبول بفرما. انشاءالله زمینه لبخند رضایت امام زمان فراهم بفرما. آقایون اعزه سروران خودم که شرح صدر داشتند و شرح صدر به خرج دادن و تحمل کردن این چند دقیقه ما را، بر توفیقاتشون بیفزا با صلوات بر محمد و آل محمد. الله.